بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا به حمید. شهادت آقا امام محمد باقر صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین با به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرمایید. موضوع بحث ما در این جلسات اخیر درباره اهمیت نماز و خشوع در نماز بود که عرض کردیم استفاده از نماز وقتی به صورت مطلوب و کامل انجام میگیره که نماز با خشوع به جا آورده بشه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. به این مناسبت بحث کردیم که چگونه آدم میتونه حالت خشوع را در نماز برای خودش فراهم کنه، چون این چیز اختیاری نیست که هر وقت آدم دلش خواست خشوع داشته باشه، هر وقت نخواست نداشته باشه. این حالتی است که با یک مقدمات خاصی، با یک مبادی نفسانی خاصی پیدا میشه. از کدیم برای پیدایش این حالت توجه به مطالبی مفیده، یکی توجه به عظمت الهی و حقارت خود انسان در مقابل عظمت ذات پروردگار که در جلسه گذشته در این باره بحث کردیم. کسانی که معرفت بالایی داشته باشند همون توجه به عظمت الهی کافی است که اونچنان احساس ذلت و خضوع و خشوع بکنن که توجهی دیگه به هیچ مطلب دیگری پیدا نکنند. ولی همه ما از مراتب نازله عظمت الهی هم برخوردار نیستیم. میدانیم خدا عظمت داره، اما چگونه، چجور و ما چگونه خودمون را در مقابل عظمت الهی مقایسه کنیم این به آسانی میسر نیست. با مطالبی که در جلسه گذشته با استفاده از روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از کردیم انسان میتونه در فرصت‌های مناسبی این مطالب رو در ذهن خودش مجسم کنه و با مقایساتی که اشاره شد تدریجاً به ناچیزی خودش در مقابل عظمت الهی پی ببره. کسان که این تمرین رو بکنند، این افکار رو داشته باشند، این حالات رو برای خودشون به وجود بیارند، اون وقت مزه‌اش رو خواهند چشید که این حالت خشوعی که در اصل احساس حقارت در مقابل عظمت الهی پیدا میشید چه حالت ارزنده ایست. و در همون حالی که انسان احساس ذلت و ناچیزی میکنه، برخوردار میشه که با هیچ لذت. خب اگر کسانی از اون راه استفاده کردن خوش به حالشون. از چیزهای دیگری که میتونه مفید باشه این است که در کنار همون معرفت ضعیفی که نسبت به عظمت الهی داریم، در این باره بیندیشد که علاوه بر ضعف و حقارت در پیشگاه الهی، آلودگی هایی داره، عیوبی داره، زشتی هایی داره که خجالت آوره. تا در کنار اون احساس حقارت و احساس ذلت در پیشگاه الهی حالت خجالت و حیا و شرمندگی هم براش پیدا بشه. شاید کسب این حالت آسان‌تر باشه از اون حالت قبلی، اون یک معرفت بالاتری میخواد، اما این رو راحت تر میتونه آدم با یک مقایساتی برای خودش تحصیل کنه. اگر ما باور کنیم که عیوب و نقایصی داریم که دوست نداریم اینها در پیشگاه یک شخص عظیمی فاش بشه، بعد که توجه کنیم که خدای متعال بر ظاهر و باطن ما احاطه داره، این حالت شرمندگی پیدا میشه. از جمله اگه باور کنیم که گناهان باعث میشه که روح انسان آلوده بشه، حقیقتش اینه که در این دنیا ما به این زودی ها باور نمی کنیم که گناه ها چقدر به ما ضرر میزنه. غالبا در اثر اغوای شیطان، فریب، غفلت، دلباختگی به زرد و سرخ‌های دنیا درباره این نمی‌اندیشیم که گناه چقدر روح ما را کثیف می‌کنه. اگر به بعضی از روایاتی که درباره آثار گناه در وجود انسان وارد شده دقت کنیم و باور کنیم که اینها حقیقت داره، اون وقت خودمون رو در مقابل پیشگاه الهی در حال نماز احساس میکنیم، اون حالت شرمندگی دست میده راهه. مثلا روایاتی هست که کسانی که گناهان زبانی انجام میدن، دروغ میگن یا دیگری را مسخره میدونند یا غیبت میکنن، هم با اون کلامی که از دهن یوسف اون صادر میشه یک تعفنی در دهنشون در باطنشون پدید میاد که اون اثرش باقی میمونه. اگر اینو باور کنیم اون وقت وقتی میخوام دهنمون رو باز کنیم برای خدا حرف بزنیم خجالت میشه. بعضی ها هستن دهنشون بوی بد داری، حالا اونایی که خودشون متوجه نیستن خب خجالت هم نمیگیرن، اما یک کسایی که بدونن که دهنشون چقدر بد بود وقتی میخوام با یک کسی حرف بزنن خیلی شرمنده میشن، سعی میکنن دست بگردن دهنشون رو بگردونن که شنونده از مخاطبشون از بوی بعد دهنشون متعذی نشه. اگه بفهمن مخاطبشون متوجه شده، مخصوصا اگه یه دوست صمیمی باشه، یه کسی باشه که باشه در بایسی داشته باشن، خیلی ناراحت میشن، شرمنده میشن. اگه ما باور کنیم اگه یه دونه دروغ بگیم یا یه دونه غیبت بکنیم، مثل اینه که غیبت کردن گوشت یه مردار گندیده خوردیم و بوی تعفنش در دهن ما باقی میمونه. حالا با این دهن گندیده میخوایم با خدا حرف بزنیم، خجالت میکشه. اگر بدونیم که سایر گناهان باعثی میشه که قیافه ما زشت بشه، خدا به انسان در این عالم مجموعاً انسانها را با مراتبی از زیبایی آفریده، البته هر چه خدا آفریده یک نوع زیبایی داره، انسانها هم در مقابل حیوانات، در مقابل بسیاری از حیوانات یک زیبایی خاصی دارن، اما به هر حال کسانی هم هستن که در اثر یک آفاتی قیافه هاشون جوری میشه که ناخوشایند میشه پناهور خدا. بعضی ها هستن به مرضهای جزام بدی مبتلا میشن که صورتشون رو به کلی ضایع میکنیم، اینا اصلا روشون نمیشه با کسی مواجه بشن، با اینکه صورتشون رو میکوشونن باند میچسونن، ولی به هر حال وقتی توجه میکنن که قیافشون زشته خجالت میکشن با این کسی مواجه بشن. خود ما اگر در اثر یک زخمی آفتی صورتمون زشت شده باشه، حالا به هر دلیلی چند روز خجالت میگشیم در میان مردم بدیم تا اینکه تدریجا ترمیم بشه. اگر باور کنیم که گناهان صورت باطنی ما را بسیار زشت میکنه، این زشتی در این عالم برای مردم ظاهر نیست، این ستاریت الهیست که این عیبا را در این عالم می پوشونیم، ولی در عالم دیگه ظهور پیدا خواهد کرد. الان هم اونایی که چشم باطلی دارن اون زشتی ها را می بینن، افراد عادی درک نمی کنن. اگر اینا را بدونیم اون وقت توجه پیدا کنیم که در طول عمرمون چقدر گناه کردیم. یه دونه گناهی صورت آدم رو سیاه میکنه، لکه‌دار میکنه، ده‌ها و صدها و هزارها گناه دیگه چه زیبایی برای قیافه ما باقی گذاشتیم. با این قیافه زشت چگونه میخوایم با خدای دوست مواجه بشیم؟ خجالت میشه. همینطور سایر اندام ها باطن ما هم پیش خدا رو آشکاره. کسی که مال حرام میخوره در درونش یک آتشی پدید میاد، خودش متوجه نیست، مخیالش خیلی غذای لذیذی میخوره، لذت میداره، خب صورت جسمانی دنیاویش همینه، اما قرآن میفرماید انما یأکلون فی بطونهم نارا، و فیصلون سعیرا، اونایی که مال حرام میخورن، مال یتیم میخورن، در شکمشون آتشی. اونایی که چشم باطلشون باز باشه میبینن که این در شکم شعله های آتش داره بالا میره. اون خودش متوجه نیست، اشخاص دیگر متوجه نمیشن. اینه که باور ما باشید که حرام خوری باطن ما را سوزان میکنه، شعله بر میکنه. حالا در اونی که آیه که خوندن مربوط به مال یتیمه، الذین یأکلون اموال الیتاما، یا کسانی که رشوه میخورن یا سایر مال حرام و یا حتی مالی که خمسشو نداده، اونم متعلق به مال مردم، مال حرام. خمس بهش تعلق گرفته به مالی، یک پنجمش مال ارباب خمسه، وقتی نداده میشه مال دزد. یا کارگری یا کارمندی که حقوق میگیره اما در مقابلش کاری لازمش انجام نداده، تنظیم کار ندادیم، ارباب رجوع را معطل کردی، پیر اومده زود رفتی، حقوقی که گرفتی مثل مال دزدی. یه وقت باید برای یه نفر برای اینکه زشتی این کار را توضیح دادم، گفتم این کار از دزدی سر گردنه بدتری. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه اون دزدی که میره سر گردن دزدی کنه، این باید ریسک بکنه، سرما رو تحمل کنه، گرما رو تحمل کنه، خطر رو تحمل کنه تا بره ایشتی به دزدی. اما این نشسته پای بخاری زیر کولر پشت میز روی صندلی روی مبل دزدی میکنه، کار نمیکنه، این دزدی میکنه. اونم نه از یه نفر دزدی میکنه، از جامعه دزدی میکنه، از بیت المال دزدی میکنه. به خیال خودش خیلی هم هنر میکنه، زرنگی میکنه، یعنی از دزدی سر گردنه بدتر. این حقوقی که از این مال کار به دست بیاد تو شکن آدم آتشی، متأثره. با این حالت وقتی آدم میخواد مواجه بشه با خدای متعال، خجالت نداری؟ اگه باورش باشه که اینا انما یأکلون فی بطونهم نارن، اونها خجالت خواهد کشید. در روایات زیادی داریم که بعضی از صفات و اخلاقیات هست که اینها باطنشون باطن انسان رو مثل باطن حیوانات میکنه. در حیوانات، بعضی از حیوانات هستن یک صفات برجسته ای دارن. مردان غالبا اون حیوانات رو با اون صفات برجسته میشناسن. گرگ هم درنده، درندگی با گرگ با هم تو هم. شهوترانی با خوک، فاعلا و مفعولا. حمله های بیجا و سگ و سپاه حیوانات دیگه. در روایات هست و مؤیداتی از مکاشفات و مشاهدات داره که کسان اینجور صفت ها در نفسشون رسوخ کرده و باقی مونده، اینها در باطنشون شکل حیوانات مربوط رو داره. یکی از بزرگانی که الان یکی از مسئولیت های مهم کشور رو هم دارید، میگفت یه شخصی بود، من دیده بودمش و میشناختم، باش آشنا بودم، آدم بدی هم نبود، اما یه اخلاقی داشت، بدزبون، خیلی راحت به اشخاص توهین میکرد، بدبیگور بدرقانی میکرد. بعد مدتی از دنیا رفت، او را خواب دیدم، یه خواب عجیبی دیدم. یه جایی هست، یه خونه هست، یه باغچه‌ای داره، فضای نسبتاً زیبایی است. این شخص هم در همون جاست، این تعلق به اون شخص داره میکنه. اون وقتی رفتم ملاقاتش کنم دیدم شکل سگه، خونه خوبه، راحت داره، اما مثل سگ میره، همینطور واق واق میکن. از یک طرف جاش خوب بود و عذاب سوزانی نداشت، اما از دیگر هم شکل سگ داشت. من در همون خواب متوجه شدم که این صورت سگی مال اون حالت فحاشی و بدزمانی و حمله کردن بیجهت به دیگرانی که به این روزگارش نشون. یا کسانی که زیاد هوسباز هستند و مال شهوترانی هستند، شکل خوبی. کسان که اهل شیطنت و حقبازی و کلک هستن، شکل میمون میشن. اصحاب سبت که با حکم خدا بازی کردند و کلا شرعی درست کردند برای سید کردن، رفتن روز شنبه آب انداختن تو حوزچه ها که یک شنبه برن سید کنن، بازی در آوردن. خدا اونا به صورت میمون مسخشون کرد. این همون حالت باطنی خودشون بود. اگه باور کنیم که این صفات بد باطن آدم رو اینجوری عوض میکنه، حالا خدا خواسته در میان مردم عیبای ما پوشیده باشه و مردم خیلی هم به ما احترام بگذارن، و اگه اهل علم هستیم یه جور، اگر حزب اللهی و اینا هستیم یه جور دیگه، اگر مقامات و پست‌هایی داریم در حال هر کسی آبرویی داره دیگه. اما اگر این صفات بد در باطن ما رسوخ کرده باشه، شکل باطنیمون که خدا و اولیاء خدا و ملائکه می‌بینن اونجوری دیگه هست. ما اگه توجه داشته باشیم که این صفات در ما وجود داره و این صورت‌های زشت در باطن ما هست، مثلا خجالت نمی‌کشید. اگه یه نفر الان وارد مجلس ما بشه، آدمی باشه که شما تا دیروز می‌شناختیدش، آدم محترمی، اگه می اومد توی مجلسی چلوی پاش بلند می شدید، حالا میاد تو می شناسی به همون شخصه، اما می روید به شکل سگ هست یا به شکل خوکه. اگه خودش متوجه بشه که چنین شکلی داره، اصلا جرأت می کنه بیاد تو مجلس؟ اگه بدونه که مردم رو به این صورت می بینن، قرار میکنه که هیچ که او رو نبینه. حالا ما این صفات بدی داریم که ما رو به این صورتهای زشت در میاره، میخوام بریم پیش خدایی که باطن ما رو آگاهه. اگه باور داشته باشیم و توجه داشته باشیم، خجالت میکشیم. ولی چاره‌ای هم نیست، اگه میشه فرار کرد، میکشه جایی رو که خدا آدم رو نبینه. پیش از نماز توجه به مسائل دیگه ما را غافل می‌کنه از این معانی، اما وقتی توجه پیدا می‌کنیم که ما روبروی خدا هستیم، داریم با خدا سخن می‌گیم، با این زشتی‌ها و حالت شکستگی، خجالت زدگی، شرمندگی پیدا میشه، لازمش خشوع. خشوع همون فروشکستگی دله. یکی از عواملش اینه که آدم احساس خجالت بکنه، خودش در یه محیطی که وارد میشه متناسب با اونجا نباشه، زشت باشه، پلید باشه، بدبو باشه، هیچی دیگه نه. یه نفر بیاد اینجا آقا به زخم چرکی داشته باشه که خیلی بدبو شده، میفهمه که هر کسی از کنارش عبور میکنه متعفن میشه، ناراحت میشه، خوش میشه دیاد توی مجلس. اون کسانی که به وسیله گناه زخمای چرکی پیدا کرد، یه وقت آدم یه گناه کوچیکی میکنه بعد زود توبه میکنه، یا حتی گناه کبیره هم عیاذ بالله مرتکب شد زود توبه میکنه. این مثل یک خراشی است که بر بدن پیدا بشه و زود ترمیم بشه. اما اگه موند، ترمیم نشد، معالجه نشد، چرکب کم کم به صورت مادی چرکی متعفن در اومد، دیگه به این زودی ها رفت میشه. خیلی زحمت داره معالجه، تازه که آدم در صدد معالجهش بر بیاد. اون کسانی که عادتی کردن به یه گناهی، یعنی یک ماده چرکی را در روح خودشون، در باطن خودشون به وجود آورد، این گندیده است، متعفن. اون کسانی که باطنشون را ببینند اون بوی تعفنشون میشنوند، و وقتی در پیشگاه الهی آدم حاضر میشه، خدا اون باطن را میداند، فرشتگان الهی میدونن، خودم شرمنده میشید. اگه شرمنده شد و احساس شرمندگی کرد، بهترین داروییست که اون آلودگی ها رو بدتر. اون احساس شرمندگی و خجالت در پیشگاه الهی دوای این دردهای مزمنی است که باطن انسان را آلوده کرده، متعفن کرده. اگر این حالت شکستگی در آدم پیدا شد و اشکی از چشمش جاری شد از روی خجالت، خدا ضمانت کرده که گناه شده. و انواع چیزهای دیگری که نقایص دیگری که در ما هست، اگه توجه پیدا کنیم که چقدر اینها زشته و خدای متعال از اینها آگاه هست، اون وقت احساس شرمندگی میکنیم. وقتی توجه پیدا میکنیم که الان روبروی خدا ایستادیم، این احساس در ما قوی میشه. وقتی دیگه چون غافلیم احساس شرمندگی نمی کنیم، اما هر وقت توجه پیدا کنیم در نماز حالا اومدیم با خدا مواجه شدیم، دیگه نمیتونیم خدا را فراموش کنیم. اگر این احساس در ما پیدا بشه، این نماز ما با خشوع انجام میگیره، و نمازی که با خشوع انجام میگیره گناهان گذشته را علاج میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، داروی اون درد. طبعاً کسی که یه همچه احساس شرمندگی کرد، دیگه در صورت بر نمیاد اون گناه تکرار کنیم، یعنی توأم از این احساس شرمندگی و حالت توبه. کسان دیگری هستن که شرم و حیاشون خیلی لطیفتر از اینا، اینا متناسب بیشتر با خود گوینده هست که من عرض کردم. مثل بنده باید بیشتر برای این چیزا فکر کنم، اگه خدا توفیق بده و بتونم پیش از نماز چند دقیقه تأمل کنم، در این چیزا میتونه کمک کنه به این که حالت خشوع یادم در نماز پیدا کنه. و این کسانی هستن حیاهاشون خیلی از اینا لطیفتره. مثلا وقتی توجه پیدا میکنن به این که خدای متعال از پیش از تولدشون اسباب نعمت و راحتی براشون فراهم کرده، هنوز متولد نشده شیر گوارایی در پستان مادر براش فراهم، آغوش گرم مادری براش فراهم کرده که از در آغوش گرفتن و نوازش کردنش لذت ببره مادر. کی این مهر را در مادر قرار بده؟ خدایی که اینجور برای ما نیازهامون رو برطرف کرده، نعمتهاش رو برای ما فراهم کرده، بعدش هم فرموده که هر چی میخواد از من بخواید، حتی منه که آشتونم رو از من بخواید، و فرموده علیس الله به کاف عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ اون وقت آدم توجه پیدا بکنه که این خدای مهربان با این همه نعمتها رو فراموش کرده برای رفع نیازهای خودش رفته سر در خونه یک گداهایی مثل خودش که باید تملق بکه خودش رو کوچیک بکنه، هزار جور کلک بزنه تا از اونا به خیال خودش یک چیزی در بیاره. وقتی مواجه شد با اون خدایی که به زبان حال بهش میگه که مگه من نعمت حیات بهت ندادم؟ مگه این چشم و گوش رو بهت ندادم؟ مگه اون مادر رو به تو مهربون نکردم؟ مگه روزی تو رو قبل از تولدت فراهم نکردم؟ چی تو منو گذاشتی رفت سراغ دیگران؟ خجالت نداری؟ یا انسان به هر چیزی در این دنیا دل بزنید، به هر چیز، لابد به خاطر یک کمالی داره، یک حسنی داره که بهش دل می‌بندید. اگه توجه پیدا بکنید که تمام خوبی‌های عالم، تمام زیبایی‌های عالم از اول خلقت تا آخر همه رو بگذارن روی هم، در مقابل خوبی خدای متعال قطره ای از یک دریای بیکران حساب نمیشه. برای خوبی های جزئی این غرفتی دل بستی، در مقابل خوبی بی نهایت خدا جا نداشت به او دل ببندی. برای چنین کسان هم یه مرتبه دیگری از حیا پیدا میشه. شاید یه بار دیگر این داستان رو نقل کرده باشم، منی وقتی در تهران اوائل جوانی بود، رفتم در این مغازه یه چیزی بخرم، صاحب مغازه مردی با کمالی بود، به من گفت بشین یه خورده، گفت که تو درس میخونی؟ گفتم بله. چی میخونی؟ شما طلبه اول کتابی که میخونید چیه؟ گفتم اول کتابی که میخونیم کتابش جواب مقدماته. گفت اولش چیه؟ گفتم اولش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم اول العلم معرفت الجبار، یعنی آغاز علم شناختن خدا. گفت این اول علم رو یاد گرفتی؟ مگه تو کتابتون ننوشته اول العلم معرفت الجبار؟ این اولش رو یاد گرفتی؟ گفتم نه. صحبت هایی کرد، از جمله این بود، گفت اونایی که میرن در خونه غیر خدا، دیگران چی دارن که خدا نداره؟ اونایی که اعتمادشون بر دیگرانه برای رفع نیازهای خودشون به این اون متوسل میشن، مگه دیگران چی دارن که خدا نداره؟ گفت و اشکال چش بشتیخ. خدا انشاءالله درجات شعالی کن. اون وقت پیرمردی بود، حالا اصلا از دنیا رفته، البته من خیلی بعدش دیگه خبری ندارم، ولی سنش اون وقت هم زیاد بود، محاسن سفیدی داشت. حدود 50 سال باشه. من این جمله رو از این شخص بازاری یاد گرفتم، ولی اون که اثری در من چندون نبخشید، ولی به آخر حرفش گاهی یادم میاد. گفت اونایی که سراغ غیر خدا میرن، مگه خدا چی دارن دیگران که او نداره؟ اون وقت اگه خدا به آدم بگی که من این نعمت هایی که به تو دادم چقدر منت سر تو گذاشتم، مگه این نعمت هایی که اومده بودم برای هر یکیش چقدر اومدی در خونه من تا بهت بدم؟ اون نعمت هایی بود که تو عقلت نمی رسید همه را برای تو فراهم کردم. اون وقت جاداش، اون وقتی که خیال می کردی به یک چیزی احتیاج داری و من می دونستم که اون وقت صلاحت نیست، بری در خونه کس دیگه؟ اگر یه وقت من یه چیزی را از تو باز داشتم و به ندادم، به خاطر مصلحت تو بود. و حالا وقتی رفتی سراغ کسی دیگه، فکر کردی او چیزی داره که من نداره؟ یا کاری میتونه بکنه بدون قدرت من و اذن من؟ و چی جواب بدیم شو؟ به هر حال، حالا هر کسی به اندازه پایه معرفتش، هر که کمالات خدا را میدونه، خجالت میکشه از این که به کمالهای مخلوقات دل بنده. اونایی که نعمتهای خدا را میدونن، خجالت میکشه از این که در خونه دیگران خلق خدا برن برای رفع نیازش. و بالاخره همه ما به هر پایی از معرفت باشیم، نمیدونیم که این گناهان ما را آلوده کرده، زشت کرده، متعفن کرده. باید از این آلودگی هامون در پیشگاه الهی خجالت بکشیم. توجه به اینها باعث این میشه که انسان احساس شرمندگی کنه. این احساس شرمندگی موجب شکستگی و خشوع دل میشه. پس اگر قبل از نماز ما درباره اینا فکر کرده باشیم و آمادگی داشته باشیم، ولی اون لحظه ای هم باشه اینا به خاطر بیاریم که جای این داره که در مقابل خدا چقدر شرمنده باشیم، کمک میکنه که نماز ما با خشوع باشه. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.